دفعه نامربوط زل زد تو چشم و گفت من عروسی نمی کنم.
اینه مریمی رو که فرستادم خونه اون پسره. این بود؟
نه، رفتی به اون پسره و خانوادش نداره. شوهرش بهش بی صفتی کرده، خیال میکنه همه مردای دنیا شناخته. شاید هم داره به خودش دروغ میگه که دلش خنک بشه.
والا مریم بچه بود، عصبانی بود، اما حرف نامربوط نمیزد.
خیلی خوب، حرف افتاد، خودم باهاش صحبت میکنم. فقط خواهش میکنم اگه کسی زنگ خونمونو زد بگو که دخترمون نمیدونه که نمیتونه ازدواج کنه.
آخه تا کی؟ تا آخر عمرش؟
نمیدونه که چی؟
خانم ازت میخوام که بهم کمک کنی. من مدتیه که یه چیزی رو از تو و مریم پنهون کردم.
چی رو از ما پنهون کردی؟
ازت خواهش میکنم خوددار باشی.
وحید!
الحمدلله خطری متوجه کسی نیست. فقط موضوع اینه که تو نمیدونی چرا. نمیدونی چرا رامین مریم رو طلاق داد. مریم هم نمیدونه.
خب معلومه دیگه.
نه خانم من، نه. دختر ما ناتوانی جسمی داره که همه میدونن غیر از تو و خودش. یادته یکی دو ماه بعد از این که ازدواج کرده بود رفت دکتر، خیال میکرد حامل است.
یعنی نبود؟
نه.
مادر مریم از حال میره و پخش زمین میشه.
خودتو کنترل کن.
دروغه.
لیلی،
دروغه.
لیلی به من نگاه کن. لیلی.
مریم با چشمای سرخ و زیر چشمای سیاه و صورت یخبسته دو تاکسی نشسته و جلوی درب اصلی دانشگاه تهران پیاده میشه.
تشکرم.
اول با قدمای مردد و بعد با قدمای تند و محکم میره به سمت دانشگاه. میره تمام اون جاهایی که باهاشون خاطره داره قدم میزنه. جلوی دانشکده ادبیات که هم داییش توش درس میخون و هم الگوی طراحی صحنه پایان نامش بود. یاد حرفای کارگردان نمایش رامین میفته.
اون آدم مجسمه‌ای شما تو این فضا خارق العاده ان.
اون گاری درست همون چیزیه که من میخواستم.
خدا میدونه اون گاری رو بعد از کجا گیر آورد.
گیر میاد خانم افشار. شما با اون پاییزی که گفتم پس موافقید دیگه؟
اگه پاییز معمولی نباشه 100%
باید به طرف یه پاییز غیر طبیعی بدیم.
مریم با یه عالم فکر و حسای عجیب و غریب میره سراغ اون کسی که به خاطرش اومده اینجا.
استاد بهرامی؟
بله.
خیلی از همین کلاسی های شما سراغ ایشون رو میگیرن، ولی ایشون که ایران نیستن.
رفتن خارج از کشور؟
ایتالیا برای گرفتن دکتراشون. فکر میکنم یه 5 ماهی میشه.
پس به این زودی ها بر نمیگردن؟
نه، فکر میکنم تو 7-8 ماه دیگه بر نگردن. خدا حافظ.
استاد که میره، مریم نگاهی به اطرافش میندازه و یک نگاهش میفته به اون شیر آبی که یک روز داشت صورتش رو میشست و رامین بالای سرش ظاهر شد.
سلام خانم افشار.
سلام.
مشکلی پیش اومده؟
نه.
شریفه دوست مریم با چند تا از دوستاش از کنار مریم رد میشن.
به نظر من سهیلا اصلا بازی خوبی نداشت. دائم سعی میکرد خودنمایی بکنه. خودنمایی روی صحنه برای بازیگر سمه.
به همین خاطر بود که از نقش دور افتاده بود. اگر اون قسمتی که داشت به تماشاچی نگاه میکرد برمیگشت،
شریفه حسنت...
الان میام. بازیگر باید نقش رو باور کنه. ننگ. ای وای، ببین کی اومده. خودتی مریم؟ اصلا باورم نمیشه.
منم باور نکردم خودت باشه.
اومدی پایینامه سهیله رو ببینی؟
سهیله کیه؟ نه من نه.
بایستم
شریفه میره سمت مردی که با چند نفر در حال صحبت کردنه و یه بچه نوزاد رو بقلشه. مرد برمیگرده سمت مریم. شوهر شریفه با مریم از دور سلام میکنه.
سلام احوالتون.
مرد بچه رو میده به خانمش و از دوستاش خداحافظی میکنه و با لبخند هر دو میان سمت مریم. غم دنیا میشینه تو دل و صورت مریم. سرشو زیر میندازه و نمیدونه چی بگه.
واقعا خوشحال شدم دیدمتون.
عطابک همچین مریمو که دیدم احساس قرن قربت به این دست دارم.
ولی اصلا به من همچین حسی دست نده.
راستی؟
آره. خب برای اولین بار بود که این شکل میدیدم.
ترسیدم، فکرم باز دستگل ناد دادم.
نگفتین حالا شوهرتون چطوره؟ آقای چی بود
اسمش؟ یوسفی.
بله بله آقای یوسفی. الان چیکار میکنم؟
خوبه. راستی آقای نجفی اوضاع کار چطوره؟ یه بار تو تلویزیون دیدم تو. اونجا کار میکنی؟
نه خانوم، اون یه نمایش کوچیک بود که ما نقش فری بازی میکردیم. باعث شرمندگیه.
چرا شرمندگی؟ خب کار کاره دیگه، ما هم باید زندگی کنیم.
یادتونه خانوم؟ چه شبی بود، چه هیجانی. دنیایی با آرزوهای بزرگ، دوران دانشجویی دوران پرهیجانیه، انگار همه چیز در اختیارته، به نظر همه چیز دستیافتنی تر بنسه، ولی حالا چی؟ زندگی ما شده این بچه و کرای خونه و این کاری کسل کنند.
از شرکتتون چه خبر؟
شرکت ما؟ آره. کدوم شرکت؟
همون شرکت تبلیغاتی که با شوهرت باز کردین. کارتون گرفته؟
از کی شنیدی که ما شرکت زدیم؟
یه بار با نجفی شوهرت تو خیابون دیدیم، خودش به همون گفت. مگه نه بابا؟ نمیتونی این کار بکنی.
مریم که از دانشگاه دوستاش دور میشه تصمیم گرفته کمی قدم بزنه. از کنار یه پارک با درختای بیبرگش رد میشه که آفتاب بیرمقی رو از بین ستونای پهن و باریک درختا میفرسته تو پیاده رو و رهگذرانش. مریم با تردید به یه باجه تلفن عمومی نزدیک میشه. کمی پابند میکنه و اصلا دلش نیست که بره داخل، اما میره و دفترچه تلفنش از کیفش بیرون میاره و شماره میگیره. تلفن که زنگ میخوره مریم قطع میکنه. تردید داره، باز شماره میگیره. تلفن خونه محمد زنگ میخوره. پدر محمد از پشت میزش تو اتاقش بلند میشه و میاد سمت تلفن.
بفرمایید.
الو، سلام، منزل آقای منصوری؟
بله بفرمایید. ببخشید با کدوم منصوری کار دارید؟
من افشار هستم، همسر سابق دوست محمد آقا.
بله بله.
من راستش آقای منصوری، من میخواستم با محمد آقا صحبت کنم.
کارتون چیه خانم؟
من مدتی که بیکارم، خواستم با محمد آقا تماس بگیرم ببینم ایشون جایی کاری سراغ دارن.
گوش کنید سرکار خانم مریم افشار، محمد خونه نیست. تا جایی هم که من مادرش اطلاع داریم فعلا بیکاره، یعنی نه کاری سراغ داره نه کاری انجام میده. من برای این برای کسی نمیتونه کاری درست بکنه.
مریم که گوشی تلفن تو دستش یخ زده و اشکش انقریب سرازیر میشه، لباشو روی هم فشار میده و دیگه نمیتونه حرفی بزنه. مادر محمد که اسم مریم رو شنیده از آشپزخونه رسیده پشت سر شوهرش توی حال. آقای منصوری گوشی رو بر میگردونه رو پایش. مریم تو باج تلفن دستاش میلرزن و اشکاش از چشماش سرازیر شدن. با صورت خیس از اشک به دو از باج تلفن میاد بیرون و در اونو محکم به هم میکوبه. از اون طرف مادر محمد همینطور که یه دستمال تو دستشه سر جاش خشکش زده.
با چی اینطور حرف زدی رضا؟ اون خانم کی بود؟ خدا خودش از امروز به فریادمون برسه.
یه چیزی بهش گفتم که دیگه اینجا زنگ نزنه، هم برای خودش هم برای پسر.
فقط برای این که نازاس اینطور باش حرف زدی؟
مادر محمد برمیگرده به سمت آشپزخونه و پدرش برگشته سر میزش. اما با این حرف زنش حسابی به هم ریخته و دیگه نمیتونه کار کنه. تکیه داده به پشتی صندلی و به خودش میپیچه. از طرفی مریم که بد جوری فرو ریخته با قدمای تند و عصبی از کنار درختای بیبرگ و بعضن با برگای زرد پیاده رو رد میشه و نمیتونه اصلا جلوی اشکاشو بگیره. داستان به لحظات بسیار حساسش رسیده و میدونم که هر کدوم از شما نظری دارید راجع به هر کدوم از شخصیت‌های داستان. تا روز دیگه که باقی ماجرا رو بشنوید راجع به نظر و قضاوتتون خوب فکر کنید و ببینید آیا دوچار چنین موقعیت‌هایی بودید یا نه، یا اگر نبودید خودتون رو به جای شخصیت‌ها بگذارید و ببینید شما در چنین وضعیتی چه می‌کردید. امیدوارم تا بدینجا و این قسمت از پیگیری داستان لذت برده باشید. من ملیه شبانیان نویسنده و راوی به همراه نسیم سباقان تهیه کننده از شما سپاسگزاریم که ما را همراهی میکنید. تا حکایتی دیگر از همین مردمان ساده دل، بدرود.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه‌های دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
جهش، پروازی به سمت فردایی نوین.
امسال هم روی مسئله تولید تکیه می‌کنم و توقع دارم، انتظار دارم که انشالله یک جهشی در کار تولید اتفاق بیفته امسال، و معتقدم، به جد اعتقاد دارم که این جهش بدون مشارکت مردم و بدون حضور مردم اتفاق نخواهد افتاد. اگر ما بخواهیم جهش تولید داشته باشیم، باید اقتصاد رو مردمی کنیم، باید پای مردم رو به عرصه تولید به نحو محسوسی باز کنیم، موانع حضور مردم رو برطرف کنیم. در بخش مردمی ظرفیت‌های بزرگی وجود دارد و این ظرفیت‌ها بایستی فعال بشود، باید از اونها به نفع کشور و به نفع مردم استفاده بشه. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم. این شعار امسال، امیدواریم انشاءالله این شعار به بهترین وجهی تحقق پیدا کنه.
جهش، پروازی به سمت فردایی نوین. جهش، همفکری برای ارسیه.
اوه، چه خبره امشب؟
این برای اینی که بالاخره میتونیم یه مراسم درست و حسابی بگیریم.
خیاسه، تو که گفتی مراسم نمیخوای.
الان شرایطی تو فرق کرده، چرا مراسم نگیریم مسعود؟
الان چی عوض شده؟
یعنی چی؟ تو هی این مدت میگفتی قسط دارم، بدهی دارم، منم هی رعایت میکردم.
منه باش، من فکر میکردم تو به فکر منی. نگو وقتش برسه میخوای جبران کنی.
فکر میکنی زندگی یعنی چی؟ زندگی همین لحظه هاستی که
این که جمله خودم بود.
خب تموم شد رفت. الان که این پول دستت اومده، میشه باهاش خیلی کار انجام داد.
همینجوری هم خیلی بهمون کمک کردن. موقعی که آقا جون خدا بیامرز مریض شده بود، به بابام گفت یه وقت نذاری بچه همون بدون سرپناه برن سر خونه زندگیشون. همون موقع کلی بهم کمک کرد، من این خونه رو خریدم.
حالا درست خونه خریدی، ولی خودش خیلی کوچیکه مسعود. میگم خدا کنه که ما بتونیم خونه رو بزرگ کنیم.
ایشالله، ولی سر دیگه بسمونه دیگه. کی این زندگی و خونه رو داره؟ ها؟ کی اول زندگیش خونه داره؟ با هر سختی که بود خونه رو خریدیم.
بله، ولی من حساب کردم با این پولی که دست رسیده میتونیم یه واحد دیگه بخریم، اجاره بدیم.
اجاره بدیم؟ برای چی؟
وای مسعود، همه یه کاری میکنن زندگیشون بهتر بشه دیگه. تو نمیخوای یه کاری بکنی؟
یعنی من واقعا سر برای زندگیمون تا حالا کاری نکردم؟
خب منم خیلی کوتاه اومدم و نه ازت جشن مفصل خواستم، نه خرید حسابی، نه چیزی.
آره دستت درد نکنه، وقتی آدم میتونه کارهای بزرگتری بکنه چرا باید پولشو برای یه مراسم حرام کنه؟
آها، منظورت اینه که تو نمیخوای جشن بگیری ها؟
نه ببین، تو باز دلت جشن مسکی میخواد. ها؟ آره؟ سر تو خدا وارد این وادی های جشن و اینجور بساطا نشه.
کدوم وادی ها مسعود جان؟
همین که هر اتفاقی میفته میخوای جشن بگیرن، ماهگرد و سالگرد و نم چیچیگرد و از اینجور مزخرف.
خوبه دیگه، یه چیز رو بهونه میکنن، دور هم جمع میشن، یه دقیقه خوش میگذرونن، مردم بدت میاد. تو
بالاخره یه جا خسته میشن دیگه، نمیشن. آدم باید یه کاری بکنه که از خودش راضی باشه. اینا حواشی زندگی سر.
آها، حواشی زندگی.
بله.
بعد اصلش چه کاریه؟
تو وقتی مثلا چی کار میکنی از خودت راضی؟
خب من راستش رو بگم فقط وقتی میرم خرید از خودم راضیم.
جدی نمیگیری دیگه؟ من دارم باهات جدی حرف میزنم.
اما چی جدی نمیگیرم؟ مثل اینکه تو زیادی جدی میگیری.
بله مهمه، وقتی مسئله مهم باشه آدم جدی میگیره دیگه.
ببین بحث و فلسفی نکن مسعود. من میگم الان که پول داری تو خونه گرون نشده بریم یه واحد بگیریم، بعدش هم اجاره میدیم، اجارهشو میگیریم. یه وقت که تو کمترم کار کردی دیگه نگران این نیستیم که خرج خونه رو از کجا بیاریم.
باریکلا، این دم دستی ترین کاری بود که میشه بهش فکر کرد.
وای، یه آدمو با همین کارهای دم دستی زندگیشون رشد کرده. حالا بخوای خیلی عمیق فکر کنی میشه مثل سهیل. نگاه کن روزگار براش نمونده، همش تو اون کارگاهه، تمام مدت داره فکر میکنه، از همه زندگیش هم عقب مونده.
تو زندگی رو تو چی تعریف کنی؟ این خیلی مهمه سهر.
همین که تو حالا نتونسته ازدواج کنه نمیشه زندگی.
اون یه دلیل دیگه داره، من میدونم. خودت هم بهتر میدی.
بابا اصلا اون یه طرف، ولش کن. الان سهیل چی داره؟ خونه داره؟ ماشین داره؟ چی داره به من بگو؟
اتفاقا تازگی ماشین خریده. خونه هم نمیخره چون میگه میخوام کارگاه خودم رو بخرم، تجهیزش کنم.
خب میتونست بره توی کارخونه درست و حسابی کار کنه، تمام این طرحاش هم همونجا ارائه کنه.
یعنی نمیدونی سهیل تو چه کارخونه کار میکرد؟ اومد بیرون چون هیچ کس به طرحش اصلا توجه نمیکرد، گوش نمیداد.
آها، الان توی کارگاه پاکستانی میتونه آرزوهاشو محقق کنه. نه
تلاششو که داره میکنه. فکر میکنه همه اونایی که چه میدونم قول صنعت شدن از کجا شروع کردن؟
من بعید بدونم سهیل بتونه قول صنعت بشه.
قول صنعت نه آدم پولدار، کسی که فکر صنعتی داشته باشه.
من نمیفهمم شماها چرا دنبال زندگی آرمانی هستید.
بابا
ببخشید،
یلا
دستتون درد نکنه. خب زندگیمون داره متعب میشه دیگه. ای بابا دستتون کارهای تو نگاه کن،
یه رستوران دارم برامون دست میزنم. خب وقتی زندگیمون داره بهتر میشه تشویقمون نکنم.
هر وقت خودم میتونستم این پولو به دست بیارم جشن بگیرم. خدا الان دیگه لطفا جمع
کن. ای بابا بلکن ببینم،
به خود خوشحال شدم
این خوشمزدگی. بلکن ببینم یعنی چی. ببین قشنگ پشت این کیک درست حسابی بشه، من میخوام یه عکس یادگاری بگیرم.
آها سب بابا دست میزنم، من
خجالت بخم به امید موفقیت های بعدی مون.
ایشالله ایشالله.
چه آقا مسعود، یاد من افتادی.
آقا من همیشه یادتم، خیلی وقت بود میخواستم بیام پیشت. نمیشد.
خدا آقا جون تو رحمت کنه، پیرمرد اهل دلی. ببخشید برای تأخیر نشد بیام، مسجدم دم در بودی نتونستم زیاد پیشت وایسم.
نه بابا این حرفا چیه، دستت هم درد نکنه تا همونجا موندی.
سهر چطوره؟ هنوز میره سر کار؟
نه بابا همون 3 ماه اول کار کرد، بعد گفت دیگه نمیتونم برم.
ای بابا چرا؟
چی بگم؟ از وقتی هم شنید آقا جونم یه چیزایی برامون کنار گذاشته بدترم شده.
آقا جونه؟ مگه سر خونه بهت کمک نکردی؟
چرا؟ خونه قدیمی آقا جونم یادته؟ همون که زیرش کلی مغازه بود.
آه یادمه، مغازه همونه بابا بزرگت بود.
آره
دیگه.
آره همون. آقا جون که اینجوری افتاد، اول مغازه ها رو به همون کسایی که اجاره کرده بودن فروخت.
خب
بعدم اون ملکه رو فروخت. این پولم بین نوه‌ها تقسیم کرد دیگه.
خدا رحمتش کنه،
خدا بیامرزدش. راستش خیلی دوستش با بقیه نوه‌ها یه کاری را بندازیم، ولی اونا نمیخوان. سعید که داره میره، فرنوش و بهزاد هم دوتایی رفتن یه ویلای بزرگ خریدن.
بهزاد هنوزم همون جوریه.
آره بابا فقط میخواد خوش بگذره.
سهر چی میگه؟
سهر میگه یه واحد بخریم بریم اجاره.
خب خودت میخوای چی کار کنی؟
راستش حرف بدی نمیزنه، ولی من بیشتر دوست دارم بزنم تو دل کار.
سرمایه گذاری کنی؟ الان فقط چند تا چیز سرمایه گذاریش سود آوره.
نه یعنی اولویتم سودش نیست خیلی.
مسعود پس برای چی میخوای سرمایه گذاری کنی؟ برای چی؟
ببین من یه کار خوب دارم خدا رو شکر.
خب
خونه و زندگیم هم که هست.
خب
راستش میخواستم اگه تو موافق باشی یه جوری مثلا تو کارگاه تو با هم شریک شیم.
اینجا؟ بیخیال مسعود، اینجا سود آنچانی نداره، به خصوص الان. البته من مطمئنم چند سال دیگه سود میدم، ولی همون کاری که سهر گفت بهتر بهت سود میده.
بابا سهر من که گفتم خیلی به فکر سودش نیستم، ما هم دانشکده ای بودیم، همیشه تو کارهای تو من فکر میکردم یه کارای برجسته میکنی، یعنی همیشه هر کاری میکردی من تحسینت میکردم.
آره
الانم دوست دارم شریک بشم باهات، یه وقتایی بیام نمیدونم کار مورد علاقمو اینجا انجام بدم. به نظر من اینطوری بهتره.
چیم اگه خودت دوست داری، من که خودمه، اینجوری زودتر میتونیم به سود برسیم. فقط میگم سهر نوارد نشیم.
ده بابا تو نگران اینو نباش، من همیشه میگم باید یه حرکتی، یه همکاری جمعی انجام بدیم، اینجوریه که یه کار پیش میره.
آفرین آفرین، اینا حرفای استاد بهاریه.
آره آره
خب. آفرین، قشنگ گفتی.
حالا قدم اول باید چیکار کنیم؟
قدم اول باید بریم تو کارگاه، من همه جاهاشو بهت نشون بدم، بعد پروژه های بعدی رو
الان هم خودت ببین.
آره دارم
ببین چیکار داریم میکنیم.
دارم توضیحش هم بهت میدم. بریم
بریم
بریم.
آره بریم
بوشو دیگه. آره میبینیم بوشو بریم.
۱۶۲
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره ۱، اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره ۲ و ارتباط با کارشناس کلید شماره ۳ را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن ۱۶۲ شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
بسیار سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما عزیزان با رادیو نمایش. امیدوارم که تا این لحظه از برنامه‌های رادیو نمایش رو شنیده باشید و لذت هم برده باشید و انشالله تا ساعت 22 هم ما رو همراهی بفرمایید. همراهان خوب رادیو نمایش، شماره 162 شماره ایست که اگر نظر پیشنهاد و یا انتقادی دارید میتونید با همکاران بنده در واحد روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس حاصل بفرمایید و نظراتتون رو به این عزیزان انتقال بدید.
بر تو با آن خاطر آزود سوگند، بر توی چشم گناه آلود سوگند، بر آن لبخند جادویی، بر آن سیمای روشن که از چشمان تو افتاده آتش بر هستی من، آتش بر هستی من. هر شب در ره گذارد ماندم چشم انتظارد، شاید یک شب بیایی دردا تنهای تنها، بگذشت بی تو شبها در حسرت ها جدایی. عاشقی گم کرده ره بی آشیانه، مانده بر جا آتشی از کاروان.